خب اطفال قند، میدانین اینمی لحظه به چی فکر میکنم؟ ای که اگر یک کسی به هر علتی موقعی رسم کشیدن یکی یا دوتا از قلم رنگی های خود گم کنه، یا مثلا نوک قلم رنگیش بشکنه و قلم تراشم نداشته باشه که سرش کنه، او وقت چه قسمی رسم خود تکمیل میکنه؟ خب از قرار معلوم عاطفه جان بخش نمایش ما با مشکل روبرو شده. بریم بخش نمایشی برنامه امروز بشنویم تا بفهمیم قضیه چی بوده.
میگم برای چایت بندازم؟
نه تشکر، بس هست دیگه، زیاد خوردم. حمیده؟
بله.
عاطفه کجا شد؟
عاطفه حتما روی اولیس، یا بازی میکنه یا هم که میفهمی رسامی. آرسته، خوب شد که یادم آمد عاطفه از خودت یه خواهش داشت.
چی؟
خودت خوب میفهمی که عاطفه چقدر رسامی علاقی خاصی داره.
بله خبر دارم.
قلم رنگاش تفلک ریزه شده.
خب
بعض از رنگا رو اصلا نداره. میگم از اداره که میامدی طرف خانه سر راید برو قرطاس فروشی و یک جبه قلم رنگه برش بخر، استفاده میکنه ازش.
خب خیلی تو خودش هم چیزی گفته یعنی یاد کرده بر خودت؟
تفلک هیچی نگفته، من خودم دیدم که اوضاع قلم رنگیش هیچ خوب نیست، گفتم برات بگویم.
خیر ببینی، صبر کن صدایش کنم. عاطفه، عاطفه جان.
بله پدر جان، کارم داشتین؟
خانم میای جان پدر؟
ها انان میایم پدر جان.
جان پدر از راه که آمدی امو کرتی مرم از سر کودبند برم بیار. خب
بچه شما آمدو.
خیر ببینی، باز بیار.
میگم رسول جان.
بله
میخوای جایی بری؟
نه جایی نمیرم، راستش زن میخوایم عاطفه را خوشحال کنم.
ها خب حتما چیزی برش خریدی ها؟
یک چیزی که میپام از دیدنش خوشحالم میشه، زیادم خوشحال میشه.
آها نکنه که برش.
آها متوجه شدی.
اون آمد پدر جان، یام کرتی تا.
تشکر جان پدر. خب یام کرتی. جان پدر.
بله.
کرتی ده دستم، جیب راستش با پال دخترم، ببین چی پیدا میتونی.
جیب راستش
با پال؟
ایم چی به راست؟ وای قلم رنگه.
بله
پدر جون، شما از کجا فهمیدین که من قلم رنگه هایم خراب شده؟
رسول جان مرم غافلگیر کردی، راست میگن، از کجا فهمیدی؟
تشکر پدر جان.
جور باشی دختر گلم، بخیر با قلم رنگی ها بهترین رسما رو بکشی. خود جان پدر؟
همین کاره میکنم پدر. حالا نوبت رنگ آمیزی این رسم شده، باید درختار رنگ سبز کنم، میوه های مالترم نارنجی، قلم رنگه سبز و نارنجی، سبزه که نوکش شکسته، که این قلم رنگه نارنجی هم نوکش باید سر شوه. خب خیر است، با قلم تراش اینا رو سرش میکنم. قلم تراشیم خب؟ مادر جان قلم تراش منو ندیدین؟
جان مادر، مگم دینه روز ندادی به خور کنده سعیده ها؟ پس ناورده برد؟
یادم آمد. ای بابا، حالا چطور کنم؟ کاش که قلم تراش دوتا می داشتم. چقدر من بدچانس هستم، اما دوتا قلم رنگی که کار دارم، یکی نوک شکسته یکی دیگه شم خراب است.
جگر خود نباش عاطفه، ما هستی.
کی بود همراه گپ زد؟
هستم قلم رنگی آبی.
تو گپ می زنی؟
خب البته با هر کس خوده، ولی با خودت گپ می زنم، چون می خواهیم به خودت کمک کنم.
تشکر، ولی تو هیچ کمکی کردن نمیتونی، خودت میتونی قلم رنگی سبز شوی؟ خب نمیتونی دیگه، خودت میتونی قلم تراش شوی که خورم نمیتونی.
گوش حاطفه، خب بخوای که یک راوی برات یاد بتو که بتانی کت رنگ سبز برگ درخت ها رو رنگ کنی و کت نارنجی هم مالت ها رو. خوشداری یا نداری؟
مثل اینکه اصلا تو متوجه نیستی، قلم رنگی های سبز و نارنجی قابل استفاده نیستن.
خب یک راه برات نشان بده که بتاری این رسم هم رنگ نارنجی کنی هم رنگ سبز. چی میگی؟
از راستی میگی قلم رنگی آبی؟
بله، خودت من که قلم رنگی آبی باشم با قلم رنگی زرد ترکیب کن. همیان ترکیب کن.
خب بادجو چی میشه؟
او وقت از ترکیب این دو رنگ، یعنی من و رنگ زرد، رنگ سبز به دست میآید.
واقعا شدنی است؟
بله که شدنی است. برای رنگ نارنجی هم سرخ و زرد همراه هم ترکیب کن بشه نارنجی.
من باورم نمیشه. یعنی میتونم این رسم تا آمدن پدرجانم تکمیل کنم؟
بله که میشه، چرا نمیشه؟ همیال امتحان کن، چیزهایی که باید گفتم انجام بده، باز میبینی که میشه.
تشکر قلم رنگی آبی.
خواهش میکنم، خواهش میکنم.
عزیزای خاله، نمایشه که شنیدین دیگه ها؟ خوش داشتین؟ خدا را شکر.
میخوام یه جنگل بکشم پر از درخت سبز و شاد، نقاشی قشنگ من دلش درخت و گل میخواد. مداد سبزمو بدی تا نکنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو رو کبوتر و زاغچه ها رو. مداد سبزمو بدی تا نکنم باغچه ها رو، صدا کنم پرستو رو کبوتر و زاغچه ها رو.
از دوست خوب ما که نامش یاسمین جان است، پیامکی بعد از ما رسیده که نوشته خواهرم سمیه جان بسیار به رسامی علاقه داره و رسمای خوبی هم میکشه. فقط مشکلی که داریم اینم است که بیشتر وقتها قلم رنگی های خود گم میکنه و گرد گرد پشتشان میگرده. میشه برش بگوین که منظمتر باشه و هوش خود زیادتر بگیره؟ با تشکر، یاسمین 10 ساله از شهر هرات. یاسمین جان خیلی زیاد تشکر میکنیم که با برنامه خودت پیامک رای کردی. چشم، برش میگم سمیه جان دختر خوب، دختر عزیز، یک رسام خوب علاوه بر دقت در کارش باید نظم داشته باشه تا بخیر رسام نامدار و معروفی شوه. Thank you. گلهای خاله، ممنون از اینکه امروز هم همراه برنامه خودتان بودین. برنامه امروز ما تمام شد. تا یک برنامه دیگه و یک روز دیگه شما را به خدای بزرگ میسپارم. خدا نگهدارتان.
با اعلام ساعت 9 صبح به وقت ایران و افغانستان از نشرات صبحگاهی رادیو دری در خدمتتان هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. شنونده های عزیز، سلام دوباره حضور یکایکتان، خوش آمدید به این بخش خبری. من محمد باقر حسینی همچنان در خدمت شما عزیزان هستم. سفیر و معاون نمایندگی ایران در سازمان ملل متحد گفت که طالبان باید به درخواست های مکرر جامعه جهانی برای تشکیل یک دولت فراگیر که جامعه چند قومیتی افغانستان را به درستی نمایندگی کند پاسخ دهد. زهرا ارشادی سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد روز دوشنبه در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد درباره افغانستان افسود که بیش از یک سال پس از خروج غیر مسئولانه نیروهای خارجی و تسلط طالبان، افغانستان اکنون با بحرانهای متعددی دست و پنجه نرم میکند. ارشادی با اشاره به وضعیت بشردوستانه وخیم افغانستان افسود که بر اساس گزارش سازمان ملل حدود 25 میلیون نفر در حال حاضر در فقر زندگی میکنند. حقوق بشر به ویژه در مورد زنان و دخترانی که هنوز از دسترسی به آموزش محروم هستند همچنان نقض میشود و طالبان هنوز به تعهدات بین المللی خود عمل نکرده است. نماینده ایران در سازمان ملل متحد تاکید کرد وضعیت فاجعه بار افغانستان برای آن دسته از نیروهای خارجی که به صورت غیر قانونی تحت عنوان مبارزه با تروریسم به افغانستان حمله کرده و این کشور را اشغال کردند و چیزی جز و ایرانی باقی نگذاشتند، مسئولیت و تعهداتی را به دنبال دارد. ارشادی تصریح کرد که وضعیت اسفناک افغانستان یادآوری می‌کند که مداخله نظامی در کشورهای دیگر با بهانه مبارزه با تروریسم، در حالی که ادعای ایجاد دموکراسی صلح و رفاه را دارد، نه تنها ارزش‌های مشترک را تنزل می‌دهد بلکه به آن کشورها و مردم آنها آسیب می‌رساند. نماینده ایران در سازمان ملل متحد گفت جامعه جهانی باید با حمایت از افغانستان و ویژه در زمینه ارائه کمک‌های بشردوستانه که در زنده نگه داشتن مردم افغانستان، حفظ خدمات اساسی و تقویت اقتصاد حیاتی بوده است ادامه دهد. این دیپلمات ایران همچنین بر بازگرداندن دارایی‌های مسدود شده افغانستان تاکید کرد و گفت که این دارایی‌ها متعلق به مردم افغانستان بوده و برای کمک به اقتصاد این کشور و نجات جان انسان‌ها حیاتی است و نباید سیاسی یا مشروط شود. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل متحد افسود که جمهوری اسلامی ایران با تلاش‌های خود برای کمک به مردم افغانستان و همکاری با همسایگان و سایر شرکای افغانستان برای تضمین صلح پایدار و توسعه پایدار در افغانستان ادامه می‌دهد. بسته کمک 40 میلیون دلاری جدید جامعه جهانی در اختیار بانک مرکزی افغانستان قرار گرفته است. بانک مرکزی افغانستان روز دوشنبه اعلام کرد که در ادامه کمک‌های نقدی انسان دوستانه به افغانستان، محموله پول نقد دیگر معادل 40 میلیون دلار به بانک مرکزی این کشور تحویل داده شده است. بر اساس این گزارش، با این 40 میلیون دلار میزان کمک‌ها به افغانستان به حدود 1 میلیارد و 80 میلیون دلار رسیده است. کشورهای مختلف جهان در قالب سازمان ملل متحد به افغانستان کمک مالی می‌کنند. قیمت زغال سنگ در افغانستان افزایش یافته است. بهای زغال سنگ در بازارهای کابل پایتخت این کشور حدود دو برابر افزایش یافته است و در حال حاضر یک تن زغال سنگ تا 15 هزار افغانی به فروش می رسد. شماری از مردم افغانستان میگویند توان خرید زغال سنگ را به علت افزایش قیمت ندارند. از سوی دیگر سخی احمد پیمان معاون اتاق صنایع و معادن افغانستان علت افزایش بهای زغال سنگ را صادرات به پاکستان میداند. وزارت معادن و پترولیوم حکومت موقت طالبان هم اعلام کرد راهکاری را آماده کرده که بر اساس آن بهای زغال سنگ در بازارهای کشور کاهش خواهد یافت. بر اساس اعلام این وزارتخانه روزانه تا 10,000 تن زغال سنگ از معادن افغانستان استخراج می شود که از این میان 5,000 تن آن روزانه به پاکستان صادر می شود. رئیس جمهوری اسلامی ایران ابتکارات و اقدامات عراق برای بهبود فضای همکاری میان کشورهای منطقه بدون دخالت بیگانگان را در تقویت همگرایی منطقوی مؤثر توصیف کرد و گفت که بازسازی و تقویت روابط عربستان با ایران به نفع امنیت منطقه است. آیت الله سید ابراهیم رئیسی دوشنبه شب در دیدار فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق با قدردانی از رایزنی های دولت عراق درباره امور منطقوی افسود که ابتکارات و اقدامات عراق برای بهبود فضای همکاری میان کشورهای منطقه بدون دخالت بیگانگان در تقویت همگرایی منطقوی مؤثر خواهد بود. رئیسی 5 دور گفتگو بین ایران و عربستان با وساطت عراق را مفید توصیف و تاکید کرد که با تکمیل اجرای توافقات قبلی مسیر برای ارتقای تعاملات هموار می شود. رئیس جمهوری ایران با بیان اینکه برقراری امنیت و ثبات در عراق تنها از طریق گفتگو بین همه جریان‌های سیاسی این کشور بر مبنای قانون اساسی و به منظور تفاهم بر سر تشکیل دولت جدید برای رفع مشکلات ملت عراق میسر است تاکید کرد که پایگاه مرجعیت در این رابطه نقش بسیار مهمی دارد. فؤاد حسین وزیر امور خارجه عراق نیز در این دیدار از حمایت‌های مستمر و قاطع جمهوری اسلامی ایران از برقراری ثبات و امنیت در عراق و نیز تکمیل روند سیاسی تشکیل دولت جدید در این کشور قدردانی و بر تداوم نقش‌آفرینی دولت عراق در راستای بهبود روابط ایران و عربستان تاکید کرد و در این رابطه گزارش مفصل ارائه داد. در حالی که رسانه‌ها از کشته شدن حداقل 12 نفر و زخمی شدن 10 تن دیگر در ناآرامی‌های روز دوشنبه بغداد خبر می‌دهند، مصطفی الکاظمی صدر اعظم عراق گفت که نیروهای امنیتی مسئول حفاظت از جان معترضان هستند. منابع خبری از کشته شدن 12 تن و زخمی شدن 200 نفر دیگر در جریان تظاهرات روز دوشنبه هواداران جریان صدر در منطقه سبز بغداد خبر دادند. این حوادث پس از آن رخ داد که مقتدی صدر رهبر جریان صدر عراق دیروز با انتشار بیانیه اعلام کرد که برای همیشه از عرصه سیاسی کنارگیری میکند. صدر اعظم عراق تاکید کرد نیروهای امنیتی مسئول حفاظت از معترضان هستند و هر گونه بروز خلافی در این مورد پیگرد قانونی دارد و اعلام کرده که تحقیقات فوری در مورد حوادث جاری در منطقه سبز بغداد و منشأ فیر به معترضان آغاز شده و مقصران این حادثه به زودی مشخص و مجازات می شوند. مصطفی الکاظمی همچنین در توییتی از درخواست هادی الامیری رئیس ائتلاف الفتح و مقتدی صدر رهبر جریان صدر برای پایان خشونت ها قدردانی کرد. هادی الامیری رئیس ائتلاف الفتح در پارلمان عراق دوشنبه شب از تمام طرف ها خواست که سلاح خود را بر زمین بگذارند. حسن العزاری رئیس فراکسیون صدر در پارلمان عراق هم با اعلام خبر اعتصاب غذایی سید مقتدی صدر رهبر جریان صدر در توییت نوشت که اعتصاب غذایی صدر تا توقف خشونت ها و استفاده از سلاح ادامه خواهد یافت. رهبر جریان صدر اعلام کرده است که از میان برداشتن مفسدان به هیچ کس این اجازه را نمی دهد که از خشونت استفاده کند. چارچوب هماهنگی گروه‌های شیعه عراق دوشنبه شب از جریان صدر خواست که به میز گفتگو بازگردند. در بیانیه این گروه عراقی آمده است که هنگامی که نهادهای دولتی هدف تعدی قرار می‌گیرند و در آستانه سقوط هستند نمی‌توان بی‌طرف بود. در ادامه این بیانیه آمده است که دولت و نهادهای امنیتی باید اقدام به دفاع از نهادهای دولتی و مراکز عمومی و شخصی کنند. این چارچوب از همه عراقی‌ها خواست که از فتنه‌انگیزی دوری کنند. چارچوب هماهنگی شیعی عراق همچنین حمایت خود را از مسیر قانون اساسی برای رسیدگی و حل بحران‌های سیاسی این کشور و دستیابی به منافع مردم عراق از جمله انتخابات زودهنگام پس از تحقق اجماع ملی و ایجاد فضای امن اعلام کرد. وزارت امور خارجه روسیه اعلام کرد که امیر عبداللهیان فردا برای دیدار با همتای روس خود به مسکو سفر می کند. خبرگزاری اینترفاکس به نقل از وزارت امور خارجه روسیه نوشت که حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران نهم ماه سنبله برای یک سفر کاری به مسکو می رود و در جریان آن با سرگی لاوروف همتای روس خود دیدار و گفتگو خواهد کرد. بر اساس این گزارش انتظار می رود در دیدار وزرای خارجه ایران و روسیه تبادل نظر در مورد تعدادی از موضوعات بین المللی از جمله وضعیت پیرامون برنامه هسته ایران برجام، وضعیت اوکراین، سوریه، افغانستان، قفقاز و اطراف دریای خزر ادامه یابد. با پایان این بخش خبری می رسیم. سپاس از توجه و همراهیتان. بخش بعدی اخبار در ساعت 11 تقدیم حضورتان خواهد شد. وقت شما بخیر. خدا نگهدار.
دولت عشق عنوان برنامه‌ای است که همینک دوستان ما تقدیم شما می‌کنند.
دولت عشق
با نام و یاد یگانه هستی آفرین. دوستان و یاران سلام، با برنامه دیگر از مجموعه دولت عشق مهمان خانه های گرم و صمیمی شما هستیم. امیدوارم در هر جایی که هستین شاد و پیروز باشین و فرصت همراهی ما را تا پایان برنامه داشته باشین. در ادامه برنامه هفته گذشته با بررسی تأثیر قرآن مجید بر اشعار و آثار جلال الدین محمد مولوی میپردازیم. امید که مورد استفاده شما عزیزان قرار بگیره. قرآن اقیانوس بیکران و بخشنده است که مشتاقان خیش را به تناسب استعداد و ظرفیتی که دارند و اشتیاق و طلبی که نسبت به آن نشان می‌دهند بهره‌مند می‌سازد. اگرچه هیچ انسانی قدرت رسیدن به کنه این کتاب عظیم را ندارد، اما هر کس می‌تواند از این کتاب به اندازه ظرفیت خود بهره‌مند شود. و همین جهت همه مسلمانان در همه حال خود را نیازمند راهنمایی ها، اندرز ها، هشدار ها و بشارت های قرآن کریم می دانند. جلال الدین محمد مولوی از معدود شاعران است که به دلیل انس بسیاری که از کودکی تا مرگ با قرآن کریم داشته توانسته است از آن بهره های فراوان ببرد و حتی سبک و سیاق سخن خود را از کلام خداوند اقتباس کند. تأثیر پذیری مولوی از قرآن مجید از وجوه گوناگون است که در برنامه گذشته و برخی از آنها اشاره کردیم. یکی دیگر از تأثیر پذیری های مولوی از قرآن استفاده از تمثیل و مثل، به ویژه مثل های قرآنی است. خداوند در قرآن مجید به شیوه‌های گوناگون با انسان سخن گفته و راه را به او نشان داده است. یکی از این راه‌ها استفاده از تمثیل در قالب حکایات است. خداوند سبحان در قرآن حقایق سترگ و مفاهیم بزرگ را در قالب تمثیل‌های ساده و روان برای مخاطبان بیان کرده است. خداوند متعال در آیات متعدد علت ذکر این امثال را هدایت مردم به سوی زندگی بهتر و سعادت ابدی، عبرت انسانها و اتمام حجت بیان نموده است. مولوی از این امثال قرآنی را عیناً در مثنوی در قالب شعر آورده و از آنها در جهت بیان افکار و تعالیم خود و هدایت انسانها بهره برده است. در این برنامه با برخی از این آیات و چگونگی بهره‌گیری مولوی از آنها اشاره می‌کنیم. مولوی آن هنگام که خواسته است منافقان و درویان را توصیف کند و کلام خداوند روی آورده و از امثال قرآنی استفاده کرده. در قرآن مجید درباره اوصاف درویان در سوره بقره آیه 17 آمده است که مثل منافقان همچون مثل کسی است که آتشی افروخته تا در بیابان تاریک راه خود را پیدا کند، ولی هنگامی که آتش اطراف او را روشن ساخت، خدا طوفانی می‌فرستد و آتش را خاموش می‌کند و در میان تاریکی‌های وحشتناکی که چشم کار نمی‌کند، آنها را رها می‌کند. در این آیه که اولین مثل قرآنی است، درباره وضعیت منافقین سخن گفته شده. کار آنها و ایمان آوردن دروغین و ظاهری آنها مانند فردی است که در بیابان تاریک و طوفان خیز برای اینکه راه خود را پیدا کند آتشی بیفروزد و خیال کند چند بوته خشک و شعله اندک می تواند راهنمای او در این صحرای تاریک شود، در حالی که در این صحرا با چراغی پرتو افروز و روشنایی دائمی و مطمئن که در گردباد حوادث خاموش و کم نور نشود نیاز است، نه شعله چند بوته خشک. در حقیقت منافقین با اظهار اسلام و اعلام وفاداری ظاهری می‌خواهند خود را در صف مؤمنان جا بزنند و با همین ادعا و مقصد برسند که چنین چیزی ممکن نیست. مولوی در مثنوی معنوی این آیه را به زیبایی و شعر کشیده است. برق آفل باشد و بس بی وفا، آفل از باقی نداند بی صفا. برق خندد، بر که می خندد بگو، بر کسی که دل نهد بر نور او. نورهای برق ببریده پی است، او چو لا شرقی و لا غربی کی است. برق را خود یختف الابصار دان، نور باقی را همه ابصار دان. دوستان عزیز، تشکر که برنامه دولت عشق را برای شنیدن انتخاب کردین. در این قسمت از برنامه گوش می سپاریم با زمزمه اشعار نغز مولوی با صدای ادیب ارجمند جناب سهیل قاسمی.
من از کجا، پند از کجا، باده بگردان ساقیا، آن جام جان افزای را برریز بر جان ساقیا. بر دست من نه جام جان، ای دستگیر عاشقان، دور از لب بیگانگان، پیشار پنهان ساقیا. نانی بده نان خاره را، آن طامع بیچاره را، آن عاشق نانباره را، کنجی بخسبان ساقیا. ای جان 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 جان، ما نامدیم از بحر نان، برجه گدارویی مکن در بزم سلطان ساقیا. اول بگیر آن جام مه، بر کفه آن پیر نه، چون مست گردد پیر ده، رو سوی مستان ساقیا. رو سخت کن ای مرتجا، مست از کجا، شرم از کجا، ور شرم داری یک قدح بر شرم افشان ساقیا. برخیز ای ساقی بیا، ای دشمن شرم و حیا، تا بخت ما خندان شود، پیشای خندان ساقیا. Oh!
نمونه دیگر مربوط به ماجرای قتلی است که در بنی اسرائیل اتفاق افتاد. خداوند متعال برای اینکه قاتل شناخته شود، بنا به درخواست موسی علیه السلام دستور داد که گاوی را ذبح کنند و عضوی از آن را به بدن مقتول بزنند تا او زنده شود و قاتل را معرفی کند. خداوند متعال پس از آن که در سوره بقره ماجرای بهانه‌جویی های بنی اسرائیل را مطرح می کند، در آیه 72 سوره بقره ماجرا را به صورت مختصر چنین بیان می فرماید: و به یاد آورید هنگامی را که فردی را به قتل رساندید، سپس درباره قاتل او به نزاع پرداختید و خداوند آنچه را مخفی کرده بودید آشکار می سازد. از مضمون این آیات و مطالعه این داستان که در فصل 21 سفر تثنیه جمله یکم تا نهم تورات نیز آمده است، میتوان به خوبی به سنگدلی بنی اسرائیل در این ماجرا پی برد. در سوره بقره آیه 74 درباره قلب‌هایی که مانند سنگ سخت شده است آمده است: سپس دل‌های شما بعد از این سخت شد همچون سنگ یا سخت‌تر از آن، چرا که برخی از سنگ ها می شکافت و از آن نهرها جاری می شود و پاره ای از آنها شکاف بر می دارد و آب از آن خارج می شود و برخی از آنها از بیم خدا از فراز کوه فرو می ریزد و خداوند از آن چه می کنید غافل نیست. بنی اسرائیل پس از دیدن آن همه معجزات به چشم خیش و حضور پیامبر بزرگ خدا حضرت موسی در بین آنها و مشاهده معنویت و صلابت او، باز هم تسلیم امر خداوند نشدند. به همین جهت خداوند متعال دلهای آنها را از سنگ سخت کوه ها نیز سخت‌تر می‌نامد، زیرا از دل بعضی از سنگ‌های کوه چشمه‌های آب زلال سرازیر می‌شود و یا از شکاف بعضی از سنگ‌ها قطرات آب تراوش می‌کند و قطعه‌های از سنگ‌ها بر فراز قله کوه‌ها از قله جدا شده و به پایین سقوط می‌کند. به هر حال در سنگ کوه‌ها نیز جوشش، تراوش و حرکت به وجود می‌آید، اما دلهای سخت کفار در برابر حق و حقیقت فاقد هر گونه تغییر، حرکت و جوشش عواطف است و از خدا هیچ ترسی ندارند. مولوی نیز در این باره گفته است: زنبیا ناصح‌تر و خوش لهجه‌تر، کی بود که کوف دمشان در حجر، زان که سنگ و کوه در کار آمدند، می نشد بدبخت را بکشاده بند. آنچنان دلها که بدشان ما و من، نعتشان شد بل اشد و قسوتن. یکی دیگر از تمثیل‌های قرآنی که مولوی نیز از آن بهره برده است، مربوط به آیه 294 سوره بقره است. در این آیه آمده است که ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقه های خود را با منت و آزار باطل نکنید، همانند کسی که مالش را برای خود نمایی و مردم انفاق می کند و به خدا و روز بازپسین ایمان نمی آورد. پس مثل او همچون قطعه سنگی است که بر روی آن قشر نازکی از خاک باشد و رگباری به آن برسد و همه خاک ها و بذرها را بشوید و آن را صاف و خالی از خاک و بذر رها کند. آنها ریاکاران از کاری که انجام دادند چیزی به دست نمی آورند و خداوند گروه کافران را هدایت نمی کند. در این آیه خداوند متعال غرض از انفاق ریاکاران و مردم را خود نمایی می داند، نه رفع مشکل فقرا و جلب خوشنودی خدا. انفاق آنها را به دانه مثال زده است که این دانه را بر روی تخت سنگی که خاک کمی دارد بریزند و سپس باران تندی بران ببارد و دانه و اندک خاک موجود را شسته و از بین ببرد و این دانه هیچ امکان رشد و نموی نیابد. می دانیم برای این که دانه رشد کند نیاز به خاک مناسب و باران دارد، اما به شرطی که باران به سیلاب تبدیل نشود. ولی وقتی کار برعکس شود، یعنی خاک کم و باران شدید و زیاد شود، آن هم بر روی تخت سنگی باشد، جریان سیلاب خاک و دانه را از بین می برد. قرآن اعمال ریاکارانه و انفاقهای آمیخته با منت و آزار را که از دلهای قساوتمند سرچشمه می گیرد، تشبیه با آن قشر کم خاک می کند که روی سنگ سختی را پوشانده است و هیچ گونه بهره ای از آن نمی توان برد، بلکه زحمت برزگر را نیز برباد می دهد. مولوی در مثنوی معنوی درباره منت نگذاشتن و نیازردن نیازمندان سروده است: بانگ می آید که ای طالب بیا، جود محتاج گدایان چون گدا. جود می جوید گدایان و ضعاف، همچو خوبان کاینه جویند صاف. چون گدا آینه جود است هان، دم بود بر روی آینه زیان. پس از آن فرمود حق در وضحا، بانگ کم زن ای محمد بر گدا. ادامه سخن را در هفته آینده پی میگیریم. یاران گرامی، با پایان برنامه این هفته دولت عشق رسیدیم. میتوانید شنونده برنامه از روی سایت رادیو دری هم باشین، parstoday.com/dari. تا روزی دیگر و فرصت دیگر، بدرود.
این جهان با تو خوش است و آن جهان با تو خوش است.
مستور شده از بحر خدا،
مجنون شدم از بحر خدا. زلف خوشت یک سلسله کن،
زلف خوشت یک سلسله کن.
این جهان با تو خوش است، آن جهان با تو خوش است. این جهان بی من مباش، آن جهان بی من مرو. دزدیده چون جان می روی اندر میان جان من. سر
سلام به خرامان منی ای رونق.
شب ز نور ما، شب ز نور ما، روی خیش را بیند سپید. شب منم تو ماه من، شب منم تو ماه من، بر آسمان بی من مرو، بی من مرو، بی من مرو.
چون می روی بی من مرو، چون می روی بی من مرو، ای جان جان بی تن مرو.
و از چشم من بیرون مشو، و از چشم من بیرون مشو، ای شعله تابان من.
زربان عنوان برنامه است که همینک همکاران ما این برنامه را تقدیم حضور شما دوستان میکنه با آرزوی سلامتی و خوشبختی شما عزیزان.
زربان نبض سلامتی را احساس کنید.
یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب و احترام داریم خدمت یکایک شما عزیزان شنونده. امیدوار هستیم که یک روز خوب را آغاز کرده باشید. ما از شهر مقدس مشهد و از طریق رادیو دری در خدمت شما هستیم با برنامه صحی و بهداشتی زربان. دعوت میکنیم که تا پایان با ما همراه باشید. اما راه های ارتباطی برنامه را هم یادداشت بفرمایید که بتونین سوالایتان و پیشنهاداتان و انتقاداتان مطرح بفرمایید. 0-794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. دوستان عزیزی که برنامه گذشته زربان را شنیدن در جریان هستند که ما روز گذشته در مورد پدیده و مسئله تب در انسانها به ویژه در کودکان بحث کردیم و با توجه به اینکه تب در همه ما بخصوص در اطفال میتونه نشانه یک بیماری خطرناک باشه، گفتیم که لازم است که همه ما تعریف تب، نحوه کنترل و مدیریت تب را بدانیم و همینطور توجه داشته باشیم که نه تنها در تبدار شدن فرزندان ما دست پاچه و وارخطا نشویم و از پیش خود ما اقدامات غیر ضروری و گاهی مضر و تاواندار نکنیم، بلکه بی توجه و بی تفاوت هم نباشیم، بخاطری که گاهی بعضی از پدرها و مادرها اقدر وارخطا و تشویشی هستند که با کوچکترین تظاهرات تب و گرم شدن و داغ شدن بدن طفلشان اقدام به دادن دواها میکنن یا هر کاری که بلدن بالاخره انجام میتن که بلافاصله بتونن این تب را بیارن پایین. از اون طرف بعضی هم هستن که خیلی بی تفاوت و بی پروا هستن، طفلشان، نوجوانشان ممکنه که ساعتها، روزها و شبها تبدار باشه یا به گفته در تب بسوزن، اما اونا بی خیال و بی پروا و توجه لازم را هم ندارن که این هم میتونه بسیار بسیار خطرناک باشه. ما گفتیم که بعضی تب‌ها نشانه اولیه و ابتدایی یک بیماری جدی و مهمه که عکس العمل بدن و سیستم دفاعی بدن به صورت بروز تب در برابر این بیماری خطرناک هست. بنابراین میتونیم بگوییم که در برخی از موارد یک تب میتونن نشانه و زنگ خطر بسیار بسیار جدی باشه که باید بهش توجه کرد و پیگیری کرد، و اگر بی‌پروایی صورت میگیره ممکنه که نتایج بدی داشته باشه. با توجه به اهمیت بحث تب و مسئله کنترل و مدیریتش، روز گذشته در خدمت محترم خانم شبنم نصیرایی، کارشناس امور سلامت کودکان در مرکز بهداشت دانشگاه علوم پزشکی مشهد بودیم که در این رابطه صحبت هایی شد و البته بحث خیلی ناقص باقی ماند. امروز هم مجدداً در خدمت این کارشناس محترم هستیم تا ادامه بحث را با هم داشته باشیم. یک موسیقی بسیار بسیار کوتاه بشنوید، در خدمت خانم نصیرایی هستیم. خانم نصیرایی، من خدمت شما سلام عرض میکنم، خوش آمدین.
عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان محترم.
خب ما دیروز در خدمت شما بودیم، بحث تب شروع شد اما ناقص باقی مان. موافقید که مروری بر برنامه دیروز داشته باشین؟
بله قطعا. گفتیم که تب رو اینجوری تعریف کردیم که اگر حرارت بدن بچه بالا بره که مادر بتونه به طور لمسی احساس کنه که درجه حرارت بدن بچه نسبت به روزهای قبل بالاتر رفته، و یا اینکه اگر دماسنجی در اختیار داره ببینه که بیشتر از 37 درجه سانتیگراد در زیر بغل کودک درجه حرارت نشون بده، میگیم این حالت تب هست. مادرها اصولا تب رو میشناسن، میدونن که در چون در تماس با کودکشون هستن میفهمن که بچهشون تب داره. همچنین تب به دلیل اینکه میتونه بدحالی ایجاد بکنه، کودک رو کسل کنه، مادر متوجه میشه که کودکش نسبت به روزهای قبل حالا یا بازی نمیکنه یا کلن حرکاتش کندتر شده، شاید بعد از اون بیاد لمس کنه و ببینه که درجه حرارت بدن بچه بالا رفته. گفتیم که تب اگر با نشانه های خطر که شامل عدم نوشیدن یا حتی شیر خوردن در کودکان شیرخواره و یا غذا خوردن باشه، اگر با استفراغ همراه باشه، اگر خواب‌آلودگی و یا عدم هوشیاری همراه باشه، یا کودک ما بیقرار باشه و آسیب پذیر، و همچنین اگر همراه با تشنج باشه، نشان دهنده یک بیماری خطرناک و استقرار یک بیماری در بدن کودک هست که باید سریعاً کودک رو جهت درمان به مراکز درمانی ببریم. همچنین گفتیم که از خود درمانی پرهیز کنیم، داروهایی که در منزل داریم یا حالا در دسترس ما همسایه ها یا افراد دیگه قرار میدن استفاده نکنیم.
بله، عرض کنم خانم نصیرایی که وقتی تب ایجاد میشه قطعا همراه با تب علائم دیگه ای هم هست که بسیار میتونه برای خانواده ها و برای پزشکان کمک کننده باشه، هم از این جهت که بالاخره این تب خطرناک هست یا نه، و هم از این جهت که راهنمایی بکنه که علت بیماری و علت ایجاد تب کشف شه. در این ارتباط هم صحبت میفرمایید؟
بله قطعا تب میتونه همراه با یه سری علائم دیگه باشه. یکی از مهمترین علائمی که حالا شاید مادرها باش خیلی مواجهه داشته باشن تشنج هست. در سری قبل برنامه های گذشته گفتیم که تشنج به حالتی گفته میشه که در کودکان حالا کوچیکتر به صورت پرش اندام یا حتی گوشه لب، پرش چشم شاید مشاهده بشه، و در کودکایی که بزرگتر هستن به صورت سفت شدن و منقبض شدن دست و پا یا عضلات بدن باشه، همراه با این که حالا به سفیدی چشم اگر نگاه کنن ببینن که سفیدی چشم بالا رفته، سیاهی چشم بالا رفته، و این علائم میتونه تشنج رو نشون بده. اون حالتی که ایجاد میشه و خروج کف از دهان داریم، اون یک بحث دیگه ایه که حالا بحث ما نیست، اما تشنج این رو مادرها حتما دقت کنن که میتونه حتی ایجاد یک پرش کوچیک در گوشه چشم، گوشه لب، در کودکان کوچیکتر، حتی پرش دست و پا باشه، این رو میتونن به عنوان یک نشانه از تشنج تلقی کنن و حتما کودک رو برای ادامه درمان به یه مرکز درمانی ببرن.
معمولا بسیار نگران میشن مادرها خانم نصیرایی وقتی که به دنبال تب تشنج ایجاد میشه در کودکان.
بله، باید مادرها به این نکته توجه داشته باشن. در اون لحظه گاهی اوقات کودکایی که بزرگتر هستن، انقباضی که در دست و پاشون اتفاق افتاده یا به حالا به شدت شاید دست و پاشون تکون بخوره، مادرها سعی میکنن حالا بیان اون عضو رو ثابت نگه دارن یا مانع اون پرش گوشه لب بشن. در تشنج‌ها اینو دقت کنن افراد که نیازی به کنترل کودک نیست، به دلیل اینکه یک حالت زودگذر و گذراست و خود به خود برطرف میشه. فقط باید سریعا کودک رو به مراکز درمانی برسونن که ببینن علت این تب و تشنج چی هست و بعد درمانی رو که لازمه و برای بیماری کودک شروع کنن. نیازی نیست که حتما اون تشنج رو کنترل کنن، چون اون تشنج یه حالت گذراست و خودش خود به خود برطرف میشه.
بله، خیلی وقتا دیده میشه که وقتی کودک تشنج میکنه، خصوصا اگر خانواده ها پر جمعیت باشن، تجمع میکنن در اطراف کسی که دچار بیماری هست، در حالی که فردی که تشنج کرده یکی از نیازهای جدیش اکسیژن است که باید اکسیژن برسه.
بله، باید در این جور مواقع به این نکته خیلی خوبی اشاره فرمودید، به این نکته هم حتما دقت داشته باشن که مانع ورود هوا نشن یا حتی تجمع امکان داره که افرادی رو که حالا مثل پدر و مادر رو دستپاچه کنه و اونا رو وادار بکنه که یه اقدام غیر اصولی انجام بدن که به ضرر بچه تموم بشه. بهتره که در این مواقع خونسردی حفظ بشه، کودک آماده بشن برای اینکه کودک رو به مرکز درمانی ببرن و اون بیماری اصلی که باعث تب و تشنج شده از بین ببرن و اقدام خاص دیگه‌ای برای کودک انجام ندن.
بله، خیلی وقتا دیده شده خانم نصیرایی، کودکی تب میکنه، تشنج میکنه، به هر حال تشنج قطع میشه بعد از یک زمانی و خود به خود قطع خواهد شد. تب کودک هم ممکنه که بهتر شه و بعد اصلا به پزشک مراجعه نکنن، به خاطر که میگن خب یک بیماری بود، آمد و رفت دیگه، کار به کار ما نداره، در حالی که حتی بعد از قطع تب و حتی بعد از قطع تشنج هم لازم هست که کودک را ببرن به مراکز درمانی. درست است خانم نصیرایی؟
بله، قطعا همین گونه است. ما میدونیم که و در بحثمون و در ادامه بحثمون هم اینو چندین بار باید بگیم که تب یک نشانه ای از یک بیماری است، خودش بیماری نیست که وقتی قطع میشه بگیم خب خوب شد. بله. یا اگر ما مداخله ای کردیم، اومدیم بهش پاشویش کردیم یا اومدیم بهش یه دارویی دادیم اون تب قطع شد، بگیم خب خوب شد. همونجور که در جلسه قبل هم گفتیم، تب نشان دهنده یک نوع بیماری است، یعنی یک نشانه ای از یک بیماری است. بنابراین تا اون بیماری برطرف نشه، تا اون عامل برطرف نشه، امکان داره که بچه این تب و تشنج ادامه پیدا کنه و همچنین تشنج ها اگر تکرار بشن میتونن آسیب های خیلی جدی برای کودکان ایجاد کنن و بیماری های جدی رو برای کودکان ایجاد کنن. بنابراین توصیه‌مون اینه که تب و تشنج اگر هم خود به خود برطرف شد، ما دنبال علت باشیم و حتما کودک رو برای بررسی های بیشتر به مراکز درمانی ببریم.
خب، اولین علامتی که همراه با تب بود تشنج بود که شما در ارتباط با تشنج صحبت کردین. علامت دوم؟
علامت دوم سفتی گردن هست. ما سفتی گردن رو چجوری تشخیص بدیم؟ اگه کودک بزرگ هست، در حدی هست که ما میتونیم بهش بگیم که لطفاً در حالت ایستاده به پاهات نگاه کن، اگر تونست که گردنش رو خم بکنه و به پاهاش نگاه بکنه که سفتی گردن نداره. اگه کودکی کوچیکتر هست، یعنی منظور ما رو متوجه نخواهد شد، بهتره که توجهش رو به زمین جلب کنیم. یک اسباب بازی چیزی آب کودک رو در حالت ایستاده قرار بدیم، روی زمین یه محرکی رو ایجاد کنیم، مثل چراغ قوه چیزی بندازیم، ببینیم کودک میتونه سرش رو خم کنه و اون پایین رو مشاهده کنه یا خیر. یا حتی بعضی ها میگن که روی پای کودک رو تحریک کنید، مثل قلقلکش بدین، یه این حالتی ایجاد کنید که کودک مجبور بشه سرش رو بیاره پایین و پایین رو نگاه کنه. اگر که کودک نتونه در این حرکت رو انجام بده و نتونه گردن خودش رو در وضعیت‌های مختلف بچرخونه، این کودک دچار سفتی گردن هست. بیماری های خیلی زیادی میتونن این ایجاد کنن، اما اولین علامتی هست از بیماری مننژیت. بنابراین این بیماری هم خیلی خطرناکه، پس سفتی گردن هم بررسیش خیلی مهم هست و مادرها باید به این علامت خیلی توجه کنن و توجه ویژه داشته باشن که اگر کودک این سفتی گردن رو داشته باشه، سریع تر کودک رو به مراکز درمانی برسونن.
بله، یک بار دیگه تاکید میکنیم که در ایجاد تب زمانی که در کودکی تب ایجاد میشه، بررسی سفتی گردن بسیار اهمیت داره که معمولا والدین این کار انجام نمیتن. من تاکید میکنم که بعضی وقتا وقتی سفتی گردن ایجاد میشه و پزشکان معاینه میکنن و این سفتی گردن وجود داره، پزشکان هم نگران میشند، علی‌رغم اینکه علمش را دارن، دارو در اختیارشان هست و میتونن درمان بکنن، در این حال نگرانی هایی را در پزشکان هم ایجاد میکنن، بخاطر که بعضی وقتا نشانه بیماری های بسیار خطرناکی است.
بله،
پس والدین باید خیلی دقیق باشن.
بله، بیماری خطرناکی که میتونه افراد دیگه ای را در جامعه درگیر کنه و حتی میتونه سرایت داشته باشه، سایر افراد خانواده را درگیر کنه، مرگ و میر وسیعی داشته باشه. بنابراین سفتی گردن یکی از علامت هایی هستش که همراه تب باید حتما بررسی بشه.
بله، خیلی خوب، دو تا علامت همراه با تب را صحبت کردیم، تشنج و سفتی گردن. خبر از اتاق فرمان میگیریم، برمیگردیم با خانم نصیری صحبت میکنیم در ادامه ای بحث و در ارتباط با تب و علائم دیگه‌ای که وجود داره.
سلامت بهترین کلمه زندگی است. راه‌های رسیدن به صحت و سلامتی را در برنامه ضربان از رادیو دری تعقیب کنید.
عفونت روده‌ای، درمان عفونت روده‌ای. افرادی که مبتلا به عفونت‌های روده‌ای می‌شوند، از خوددرمانی و مصرف داروهای موجود در منزل خودداری کنند، زیرا این اقدام باعث تشدید بیماری می‌شود. ضروری است برای درمان به پزشک مراجعه شود. برای درمان میکروب‌ها و انگل‌های موجود در روده بزرگ، معمولاً پزشکان معالج به دلیل شدت بیماری به روش‌های درمانی آنتی‌بیوتیکی روی می‌آورند و این در حالی است که در عفونت‌های ویروسی که با اسهال و تب خفیف، آبریزش بینی، اشک‌ریزی، گلودرد و عطسه همراه هستند، بهتر است آب و املاح از دست رفته بدن کاملاً تأمین شده و از تب‌برها استفاده شود. بیمار نیازی به مصرف آنتیبیوتیک ندارد و تأمین آب بدن مهمترین روش درمان این سطح از عفونت روده است. در صورتی که بیمار تحمل مصرف مایعات خوراکی را داشته باشد، مصرف پودر ORS و مایعات به میزان کافی میتواند در بهبود سلامت بیمار مؤثر باشد. پیشگیری از عفونت روده ای: از خوردن شیر غیر پاستوریزه و غذاهای تهیه شده از آن خودداری کنید. سبزیجات و میوه‌جات را قبل از خوردن خوب ضد عفونی کرده و بشویید. دمای یخچال را روی 4 درجه و پایین‌تر و دمای فریزر را روی منفی 17 درجه و پایین‌تر تنظیم کنید. غذاهای نیمه پخته و نیمه سرخ شده و آماده را در اسرع وقت مصرف کنید. غذاهایی مانند گوشت و ماهی و پرندگان را جدای از غذای غیر پختنی و آماده برای خوردن قرار دهید. هنگام برش غذاهای غیر پختنی، دست‌ها و چاقو را به خوبی بشویید. غذاهایی مانند گوشت حیوانات را در دمای مناسب و به مدت مناسب بپزید.
همچنان در خدمت شما عزیزان شنونده هستیم با برنامه امروز ضربان از شهر مقدس مشهد و طریق رادیو دری. در بخش اول برنامه در حضور محترم خانم شبنم نصیرایی، کارشناس امور سلامت کودکان در معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد، صحبت‌هایی در رابطه با تب و علائم همراهش داشتیم که به دو مورد مهم از علائم همراه اشاره شد. یکی تشنج و علائمی از حالت مرگی در فرد، چه طفل و چه بزرگسال، و دوم هم به مسئله سفتی و سخت شدن عضلات گردنی که خانم نصیرایی تاکید داشتند که اگر همراه با تب سخت شدن و شخ شدن و همینطور دردناک شدن عضلات گردن در موقع خم کردن گردن به جلو و پایین پا را داشتیم، این میتونن نشانه از یک بیماری جدی و خطرناک باشه. و هر حال ما در این قسمت هم در خدمت شما هستیم و در ادامه بحث با خانم نصیرایی صحبت میکنیم. خب خانم نصیرایی در ارتباط با علائم همراه با تب صحبت می